بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 59 صفحه 3 حزنیون علی سخت وان لشان المقدار من حیثه و مقدارون از صورت الجرمیه من حیثه یا صورت الجرمیه مقارنتون به ما تقوم و معه در این فصل همونطور که در جلسه گذشته توضیح داده شد مصنف میخوان ثابت کنند که هیولا میتواند متخلخل شود و متکاسف به تخلخل و تکاسف حقیقی. مطالب کاملا در جلسه گذشته توضیح داده شد، میشه گفت چیزیش باقی نماند و قرار شد که به همون صورت که مصنف وارد بحث شده ما توضیح بدیم که دیگه وقت تموم شد و حرف قطع کردیم. حالا به همون وضعی که مصنف توضیح داده وارد بحث میشن، ولی مطالب همونی که از خارج دیروز گفته شد اونا باید ذهنتون باشه تا بهتر مطلب روشن بشه. مصنف میفرماد که برای تو قبلا روشن شد که صورت جسمیه متقدم است به یک امری که ما اسم اون امر رو هیولا می‌ذاریم و فهمیدی که همیشه این صورت جسمیه با اون هیولا همراهه. اگر هم صورت جسمیه رو قبول نکنی، لااقل اون امتداد عرضی رو باید قبول کنی. پس چه مقدار که امتداد عرضی چه صورت جرمیه که امر جوهری، این دو متقدمن به وجود چیزی که ما اسمش رو هیولا می‌ذاریم. این مطلب برای تو روشن شد قبلا که هیولا امری ثابت و در خارج موجود و همراه صورت جسمیه یا حداقل همراه مقدار. این مطلب اول بود که در مباحث قبلی برات روشن شد. مطلب دومی که در مباحث قبلی روشن شد این بود که اون همراه صورت جرمیه که اسمش هیولاست نسبت به همه امور لابشسته، فقط نسبت به قابلیت مشروطه، یعنی ذاتش اینه که قبول کنه، همینو داره، بقیه چیزا رو نداره، ولی میتونه داشته باشه، میتونه واجب باشه، پس نسبت به همه چیز لابشسته. قبلا گفتیم نسبت به انفصال و اتصال لابش هسته، حالا میگیم نسبت به صغر و عظم لابش هسته، یعنی میتونه صغیر باشه، بله، یعنی میتونه صغیر بودن رو قبول کنه، میتونه کبیر بودن رو قبول کنه. چرا؟ چون که لابش هست. هر لابش هستی نسبت به شرایط مساویه، یعنی میتونه این شرط رو قبول کنه، میتونه مقابلش رو قبول کنه. پس هر لابه شرطی نسبت به شرایط و مقابل اون شرایط مساویه و براش فرقی نمی کنه اون شرط رو بهش بدید یا اینکه مقابل اون شرط رو. حالا این مطالب که روشن شد متوجه باش ابن سینا میگه. حالا این دو مطلب که روشن شد متوجه باش که اون همراه صورت رو ما میتونیم با صورت بزرگ بزرگ قرار بدیم، با صورت کوچک کوچک قرار بدیم، زیرا که اولا اون همراه باید همراه صورت باشد، ثانیا چون نسبت به بزرگی و کوچکی لابشت است هم بزرگی را میتواند به پذیرت هم کوچکی را. پس اگر صورت بزرگ داشتی بزرگ میشه، اگر صورت کوچک بهش دادی کوچک میشه، اگر صورت بزرگ رو برداشتی صورت کوچک به جاش گذاشتی اون هیولایی که بزرگ بود کوچک میشه، اگر عکس دادی عکس میشه. علتش تمام همینه که این هیولا لابه شرطی و وقتی لابه شرط شد باشه هر شرطی و مقابل اون شرط سازگاره. پس بنابراین قبول کن و بعید نشمر که یک جسمی و یک هیولایی اختصاص به مقداری نداشته باشد. بعید نشمر که هیولای اختصاص به مقداری نداشته باشد، بلکه بتواند این مقدار یا کوچکتر و بزرگترش رو قبول کنه. یعنی حکم نکن به اختصاص، حکم نکن که این هیولای مقدار معینی رو مختصن دارد و نمیتواند مقادیر دیگر رو بپذیرد. این حکم نکن. بعید نشمر که هیولای اختصاص به مقدار معینی نداشته باشه و وقتی اختصاص نداشت بتواند مقادیر دیگر رو هم بگیره. تعبیرشون اینطوریه که اختصاص نداشته، بعید نشمر که اختصاص نداشته باشه. یعنی قبول کن که هیولا مختص به یک مقداری نیست، بنابراین میتواند مقدارش رو عوض کند چون مختص به یک مقداری نیست. اما مصنف در ضمن تبیین این مطلب میگه در بعض اجسام چنین است. این که میگه در بعض اجسام چنین است، میخواد سلط رو اخراج کنه، استثناء کنه. چرا؟ چون فلج هم همونطور که قبلا گفتیم هیولا دارد، ولی هیولای او دیگه به مقدار خاصی اختصاص داره، کم و زیاد نمیشه، نه ذاتن قابل نیست. هیولای او هم مثل بقیه هیوله ها ذاتن قابله که بزرگ بشه و کوچک بشه، ولی به خاطر خصوصیتی که در فلج، در صورت فلج هست که تبدل درش رخ نمیده، به این جهت هیولاش همیشه با مقدار خاصی همراهه. علتش هم اینه که صورت عوض نمیشه. در موجودات عنصری صورت عوض میشه، بزرگ و کوچک میشه. خب هیولان با بزرگ بزرگ میشه، با کوچک کوچک میشه. اما در صورت فلکی اگرچه هیولا قابلیت دارد که بزرگ شود یا کوچک شود، ولی چون صورت فلک عوض نمیشه، مقداری که برای صورت فلک حاصل است همیشه ثابته، لذا میشه گفت هیولای فلک اختصاص داره به یه مقدار خاصی. از این مقدار خاصی که تجاوز نمی کنه، نه بالا میره نه پایین. پس قید پیبر در اجسامی که در عبارت مصنف آمده برای اخراج فلکی. بنابراین قانون یه قانون کلی چون تا در کل عناصر نه در کل اجسام. با قید بعض در اجسام افلاک خارج شد، پس قانون رو ما در کل اجسام صادر نکردیم، بلکه در اجسام عنصری صادر کردیم. در اجسام عنصری هیولا اختصاص به مقدار خاص ندارد، نه در همه اجسام اختصاص ندارد، در بعض اجسام اختصاص دارد. به لحاظ قابلیت در تمام اجسام هیولا اختصاص ندارد، به لحاظ واقعیت در اجسام عنصری اختصاص ندارد. یه وقت قابلیت رو ملاحظه میکنید، به لحاظ قابلیت هیولا چه در اجسام فلکی باشه چه در اجسام عنصری باشه اختصاص به مقداری نداره، چون قابلیت دارد که مقدار عوض کند. اما به لحاظ واقعیت، یعنی اون چی که اتفاق میفتد، به لحاظ اون چی که اتفاق میفتد، فلک قابلیت عوض کردن مقدار رو نداره، اما عنصر قابلیت داره، برای عنصر حاصل میشه این عوض کردن. به این جهت به لحاظ واقعیت میگیم بعید نشمر که بعض اجسام که عناصرن مقدار خاص نداشته باشه و بعض اجسام دیگر که افلاکن مقدار خاص داشته باشه. پس خلاصه این شد که در عناصر هیولا رو ما میتوانیم متخلخل کنیم، یعنی بزرگ کنیم، میتونیم متکاثف کنیم، یعنی کوچک کنیم، به تعبیر دیگه میتونیم منبسط کنیم، یعنی بزرگ، منقبض کنیم، یعنی کوچک. تخلخل و تکاثف هم تخلخل و تکاثف حقیقی است، یعنی این سنی نیست که ما چیزی اضافه کنیم به این هیولا تا بزرگ بشود و چیزی از این هیولا ببریم تا کوچک شود، بلکه همین هیولایی که هست بدون اضافه کردن یا بدون کم کردن میتواند بزرگ شود با صورت بزرگ، کوچک شود با صورت کوچک. این خلاصه متن مصنف شرح خواجان. همین مطالب یه چیزی که اضافه است که وقتی چیزی نیست. هر دو متقابل به هم هست، هر دو هم دیگر لازم دارن. یکی تقوم دارد به دیگری در وجودش، در فعلیتش، دیگری تقوم دارد به این اولی در تعینش. صورت در تعینش احتیاج به ماده دارد، ماده در تحققش احتیاج به صورت دارد. مثلا صورت انسانی، معین نیست، ولی وقتی به این بدن تعلق میگیره میتونه اگر پس صورت امری آن غیر معین که با تعلقش به ماده معین میشه. یکی از ممیزات صورت رو میگن ماده. ممیزات بعدی عوارضه. یکی از که خود همین ماده همراه عوارضه، ماده با عوارض ممیزه، ولی اولین ممیز خود ماده، بعدن ممیزات بعدی عوارض این ماده مثل قد و رنگ و امثال ذلك. خود ماده ممیزه. مثلا فرض کنید که دو تا انسان دو قلوب که هیچ تفاوت عرضی با هم ندارن، هر دو فرض کنید، البته نمیشه همچین چیزی تصور کرده، باید فرض کنید و الا لااقل بینشون در حین تولد فاصله هست، یکی اول متولد شده یکی دوم، همین اختلاف بینشون هست. حالا از این اختلاف که بگذارید، فرض کنید قدشون یه اندازه، شکلشون یه جور که شده، بعضی از دوقلوها بودن که مادران اشتباه کردن، یکی به دو بار شیر بده یکی به اصلا شیر نداده، حتی مادران اشتباه میکنن، اینقدر اینا شبیه همن. خب در اینجا هیچ عوارض ما به اختلاف نیست، ولی ماده ما به اختلاف یه بدن داره یه بدن. حالا من تشخیص نمیدم، من تشخیص نمیدم، ولی بالاخره اینا دوتا جدان. پس ماده اولا ممیزه، عوارض ثانیا ممیزه. گاهی از اوقات ممکنه عوارض ممیز نباشه ولی ماده ممیز هست. خب داشتم عرض میکردم که صورت تعینش به ماده است، تمیزش به ماده است. ماده تعینش به صورت نیست، تحققش به صورته. هر دو به همدیگه وابستن، منتها مرکز وابستگی فرق میکنه. چون مرکز فرق میکنه دو لازم میگه. اگر مرکز وابستگی هم یکی بود دو لازم میگه، اما چون مرکز وابستگی فرق میکنه دو لازم. نه حیولای اولا این رو بردم توزیم تحت ما در حیولای اولا مثالا در حیولای ثانیه است. مثالا چون دارم عرض میکنم در حیولای ثانیه است. علت شما اینه که خب در حیولای ثانیه مثلا باشندتره، بهتر میشه، بهتر میشه مثال زد. نه در حیولای اولا میبخشی نه چرا چنده میشه؟ نه خیلی چنده میشه در حیولا چنده میشه صورت کن و فساده دوست را دلست نیست. در حیولای اولا صورت مایی میگیره و صورت هوایی میگیره. صورت مایی رو به کلی از دست میده صورت هوایی میگیره، نه اینکه صورت مایی رو مخفی کنه صورت هوایی روش بیاد. صورت مایی به کلی از دست میده، کن و فساده اینجا. حتی صدرا هم که قائل به تکامل در بعضی حرکاتی، حرکات کن و فساده رو قبول داره. در حرکات کن و فسادی صورتی میره صورتی میاد، نه صورتی در درجه پایین قرار بگیره صورت بعدی بیاد روش و کاملش کنه. اونال حرکت تکاملیه. حرکت کن و فسادی اینکه نیست، حرکت کن و فسادی کل صورت از اون میره. تزمی بود علی سقد بانلش. استفهام اینجا استفهام انکاریه، لذا وقتی که معنای نفی میده، وقتی در لیسه که نفی وارد بشه مجموعشون معنای ثبوتی دارن. علیسه قد بانالش یعنی قد بانالش. برای تو آشکار شد که مقدار من حیث و مقداران، یا صورت جرمیه من حیث و یا صورت جرمیه. اگر ایشون صورت جرمیه رو اصل نمیگه، مقدار ما مطلق قرار میدهیم، هم مقدار جوهری هم مقدار عرابی که با صورت جرمیه هم بسازه. اما چون صورت جرمیه رو عکس گرفته و جدا کرده، مقدار رو اختصاص میدیم به مقدار عرضی، یعنی همون جسم تعلیمی. اون وقت صورت جرمیه میشه مربوط به جسم طبیعی، که این دو تا با هم تفاوت میکنن. دو تا مطلب داریم، یکی منهای صحب و مقداران، یکی منهای صحبی از صورت جرمیه که حیثیت گفته شده. این خیلی مهم نیست، روشن مطلب که مقدار متقدم است به ماده. مقدار من حیث و مقداران متقدم است به ماده، صورت هم من حیث و صورت هم متقدم است به ماده، نه من حیث و جسم. من حیث و جسم که خب ماده یکی از اجزایشه. خود صورت رو به تنهایی که ملاحظه کنید میبینید یک بخش از جسم و ماده یه بخش دیگه است. این دو تا بخش با هم ترکیب اتحادی دارن، یعنی به هم متوقفن، متکیان، یکی متقبل به دیگری. مقدارم ملاحظه کنید، همینطور مقدار تنها رو که ملاحظه کنید میبینید که چون حالت عرضی داره متکایی میخواد، متکاش همین حیولا یا جسمی. این مال حیثیه. اما چرا ایشون صورت گرمیه گفت، صورت جسمیه نگفت؟ رایج اینه که جسم و جل در لغت با هم تفاوتی نمی کنن. جسم و جل با در لغت با هم تفاوت چندانی ندارن. بر هر چه که جسم اطلاق میشه جل هم اطلاق میشه، ولی رایج شده بین علما که جرم رو بر فلک اطلاق می کنند و جسم رو بر عنصر اطلاق می کنند. این یه اطلاقی که میگن جرم منظورشون فلکه، جسم منظورشون عنصره. ولی همیشه این اصطلاح رو، این اصطلاح رایج رو رعایت نمی کنند. گاهی جرم رو به معنی عام قرار می دن. اینجا همین کار رو کرده، جرم رو عام گرفته، یعنی گفته صورت جرمیه تا هم صورت فلک رو شامل بشه هم صورت عنصر رو شامل بشه. اگر میگفت صورت جسمیه به نحو رایج اختصاص پیدا میکرد به عنصر، چون غالبا در فلک لفظ جسم رو به کار نمیبرن، اگرچه گاهی به کار میبرن ولی غالبا به کار نمیبرن. وقتی میگه صورت جسمیه به نظر میرسه که داره عنصر رو مطرح میکنه، ولی حالا میگه صورت جرمیه تا مشخص بشه که اختصاص به عنصر نداره، هم عنصر رو میگه هم فلک رو میگه. چون بحث عامه رضا صورت جرمیه گفته، درست بحث عامه ولی بعدا فلک رو اخراج میکنه، اونم به جهت دیگه اخراج میکنه. این میگه به لحاظ واقع فلک حیولاش بزرگ و کوچک نمیشه، ولی به لحاظ قابلیت چرا؟ اونم حیولاش میتونه بزرگ و کوچک بشه. به الان بحث ما در قابلیته، لذا باید بحث عام قرار بدیم که شامل فلک هم بشه. آیا برای تو روشن نشده که مقدار یا صورت جرمیه مقارنتون لما تقوم و معه؟ مقارنت با چیزی که این مقدار یا صورت جرمیه قوام دارد به اون چیز. تقوم و معه، ضمیر معه به ما برمیگرده، ضمیر تقوم و به مقدار و صورت جرمیه با هم برمیگرده، منتها با تقلیل صورت جرمیه. صورت جرمیه رو غلبه داده لذا مجرور و مؤنث فرض کرده، اگر مقدار رو غلبه میداد مجرور و مذکر فرض میکرد. میدونید که مثلا در جایی که ما مذکر و مؤنث رو مرجع زمین قرار میدیم، خب نمیتونیم زمین رو دو جور بیاریم، هم مذکر بیاریم هم مؤنث، باید یکی رو غلبه بدیم، یا مؤنث رو بر مذکر یا مذکر رو بر مؤنث. در اینجا صورت جرمیه رو چون جوهر بوده غلبه داده بر مقدار که عرض بوده، لذا جانب صورت جرمیه رو رعایت کرده و ضمیر رو مؤنث آورده. تقوم و ضمیرش به هر دو برمیگرده، یعنی هم به مقدار هم به صورت جرمیه. تعریف خاص یعنی صورت جرمیه؟ نه، در تعریف فرقی نداشته. صورت چه جرمیه باشه چه جسمیه باشه عبارت از امتداد اصطلاحه. اصطلاح اشکال نداره، میگن ما اصطلاح جهل کردیم برای اینکه اشتباه نشه. باید یه جهت داشته باشه، قابلیت داره کافیه. جرم برای این هم میتونه اصطلاح باشه، برای این هم میتونه اصطلاح باشه، جسم هم همینطور. ما پیش خودمون اینچنین قرار میذاریم که جسم رو اون بگیم جرم بگیم، اگه اصلا عمل میکردیم شما میباسید این چرا. بالاخره یکی از این دوتا باید اختصاص داده بشه فلک، یکی اختصاص داده بشه به عنصر. حالا ما اینطور کردیم، جرم رو داشتیم برای فلک، جسم رو داشتیم برای عنصر، عکسش هم میکردیم میپرسید این طور عکسش. بله، هر دو قابل هست که در هر دو اطلاق بشه. اگر یه وقت در قابلیت حرفی بود خب ما باید توجیه میکردیم، اما در قابلیت چه حرفی نیست. جسم و جرم هر دو قابلن، هم برای فلک هم برای عنصر. ما یکی رو انتخاب کردیم، چرا انتخاب کردیم؟ دل بخواهی بودیم. این طرف رو انتخاب میکردیم مشکلی نداشت، این طرف رو انتخاب کردیم، اون گفتیم جرم، اینو گفتیم جرم. بله بله، کان لکه که مقدار و صورت جرمیه مقارن است با ما تقوم و معه، یعنی با چیزی که این مقدار و صورت جرمیه با اون چیز قرآن پیدا می کند، با اون چیز حیولا. ما عبارت است از حیولا و ماده، یعنی صورت و مقدار همراه ماده اند که این صورت و مقدار با اون ماده قوام پیدا می کند، یعنی متقوم به ماده. همونطور که ماده به یه صورت متقوم است به صورت، به یه بیان متقوم است به صورت، هر دو به هم متقوم است، چنان که از خارج آس کرده. ولی اون تقوم اون طرفی رو فعلا کار نداریم، تقوم این وری به کار داریم که صورت به ماده متقوم است. و تکون و صورت هم چیز کتاب ما داره یکونه، ما تصدیش کنیم تکونه، فرق نمی کنه یکونه باشه به مقدار و صورت برمی گرده با تقلیل مقدار، تکونه باشه باز به مقدار و صورت برمی گرده با تقلیل صورت. ولی ما تکونش کردیم به خاطر این که با اون تکونه هماهنگ بشه. بله اونجا تکونه گفته، اینجا هم تکونه باشه. نمیدونم نسخه شما چی داره، تکونه داره خب خوبه. و تکون و صورت تنفی، یعنی تکون و این صورت جرمیه و این مقدار یا همین صورت جرمیه صورت تنفیه، فیه زمینش به ما برمیگرده، یعنی به همینی که صورت کش قیام داره. تا اینجا صورت رو بیان کردیم که به این ما قوام داره، این ما چیه و یکون و ذالک حیولاها یا حیولیها. یکون و ذالک یعنی اینی که صورت بهش قوام دارد و اینی که صورت در او حلول کرده، یکون و صورت هم که یعنی صورت در حلول کرده، اینی که صورت بهش قوام داره و اینی که صورت در او حلول کرده، یکون و ذالک حیولاها یعنی حیولای این صورت. این و شیئن عطف بر حیولاست، شیئن تا آخر عطف بر حیولاست و همین شیئن تا آخرش مشخص کننده کل بحثه، یعنی تمام لنگر بحث رو همین فکر. و شیئا هو فی نفسه لا مقدار و سلا صورت جرمیه له. له دو بار باید تکرار بشه، هو فی نفسه لا مقدار له و لا صورت جرمیه له. من تا چون بار دوم گفته اکتفا کرده به قرینه بار دوم بار اول هسته متنظرفی. حالا به یه صورت و شیئن یعنی این ما تقوم و معه، اونی که صورت اشتبام دارد، اونی که صورت در فرو کرده، چیزیست که فی نفسه یعنی باقت نظر از این صورت و باقت نظر از مقداری که بهش تعلق میگیره، نه مقداری براش هست نه صورت جرمیه براش هست. و چون مقدار براش نیست، صورت جرمیه براش نیست، با همه مقدارها با همه صورت جرمیه ها نسبت مساوی داره و همه را چه کوچک چه بزرگ میتونه قبول کنه. اگر بزرگ قبول کرد با بزرگ بزرگ میشه، اگر کوچک قبول کرد با کوچک کوچک میشه. توجه میکنید که تمام استدلال مصنف تو همین عبارت کوتاه هست که چون شیئی که فی نفسه مقدار و صورت ندارد، با هر مقدار و هر صورتی تازه دارد، رضا بزرگ کوچک میتواند بشود. فعرف ها علیس قد بانه لکه این مطلب. خب جواب اینه که بله روشن شد. حالا که روشن شد ایشون که فعرف ها دو مطلب اون مطلب رو به ذهنت احضار کن، بشناس این مطلب، اینو متذکر بشو، دو مطلب این مطلب رو تو ذهنت بیار تا من بخوام تا حکمش رو بیان کنم. ولا تستبعد ان لا یتخصص فی بعض الاشیاء قبولها لقدر معینی دون ما هو اکبر و اکثر منه. فاعل لا یتخصص قبولها، فی بعض الاشیاء رو معنا نمی کنن، منظور از فی بعض الاشیاء عناصره. این آورده شده برای این که اخلاص اخراج بشن، چنانچه بعدا خود خاطر توضیح میده. فعلا معناش نمی کنن، آخرم منش نمی کنم چون هم تزیش داده. و بعید نشمر که لا یتخصص قبول این حیولا لقدر معین، یعنی قبول این هیولا اختصاص به قدر معین نداشته باشه، بلکه آزاد باشه، با هر قدری بسازه. اینو بعید نشمار. نگو حتما قبول اختصاص دارد به یک قدر معینی و اون قدر معین قبول میکنه، کمتر و بیشترش رو قبول نمیکنه. اینو نگو. قبول رو آزاد بذار، تخصصش نده به قدر معین. بگو این شی قبول میکنه. چی رو قبول میکند؟ هر مقداری که شد. نگو مقدار معین رو قبول میکند که کمتر و بیشترش نتونه قبول کنه. اختصاص به یه مقدار معین نده او رو. اختصاص بده، اختصاص نده قبولش رو به یه مقدار معین. بذار قبولش آزاد باشه، هر مقداری که دلش میخواد انتخاب کنه. بعید نشمر که تخصص اختصاص نداشته باشد، قبول این هیولا اختصاص نداشته باشد به قدر معین. چه دون ما هو اکبر او اصغر می، که بگید به یه قدر معین اختصاص دارد، اکبر از اون مقدار رو قبول نمی کند، اصغر از اون مقدار رو قبول نمی کند. باز منها در اینجا تکرار میشه، دون ما هو اکبر می او اصغر می، منطبع به قرینه دومی اولی رو حفظ کرده. پس اختصاص به قدر معین نده تا نتیجه این بشه که با ماهو و اکبر نسازد یا با ماهو و اصغر نسازد. اختصاص نده تا با اکبر و اصغر هم بسازد. یعنی هر مقداری رو قبول کنه. این اشاره به این است که هیولا میتونه بزرگ بشه، میتونه کوچیک بشه، یعنی میتونه متخلخل بشه، میتونه متکاسف بشه. پس داره تکاسف و تخلخل هیولا رو بیان میکنه که جایز است. این هم تخلخل و تکاسف حقیقی که بدون اضافه کردن چیزی یا بریدن چیزی از هیولا، هیولا بتونه بزرگ بشه یا کوچک بشه. به مثالش دیروز در کردم، اون شیشه‌ای که توش پر هواست، شما مقداری از هوا رو خالی میکنید. بله، خود خواجه هم بعدن میگه در بعضی مسخ بعد از تعرف ها، قبل از تعرف ها داره ولتکن هازهی هیل حیول الاولا تعرف ها، وقت تعرف ها زمیرش به همین ولتکن هازهی هیل حیول الاولا، به همین حیول الاولا برمیگرده. تعرف ها یعنی این حیولای اولا رو بشناس و بعید ندون که قبولش به قدر معین اختصاص نداشته باشه. اگر این نسخه شما باشه راحت تر میشیم، زمیر قبوله ها راحت برمیگرده، زمیر عرفان راحت برمیگرده. ولی در عبارت های ما زمیر رو برگردوندیم به حیولا، اما حیولا خیلی تصریح نشده بود، فقط یه جا گفتید یکون زالک حیولا ها، این زمیر من برگردونم به این حیولا ها. اما در عبارت شما خب زمیر برمیگرده به همین حیولا اولا که تو عبارت آمده. نسخه بدی نیست، خود خاطر اشاره میکنی که قبل از تعریف ها در وضعی مستخ آمده ولتکن حاضری هیل حیول الاولا، بعد گفته تعریف ها، بعد هم زمیر قبوله ها رو هم به همین حیول الاولا مرگیه کنید. علامت سوال به خاطر علیسه قدبانه، علیسه قدبانه که با استفهام شروع شد به آخر جمله مصحح شما علامت سوال گذاشته. منطقه من دیگه علیسه قدبانه رو نفی نفیش کردم، به صورت اثبات معناش کردم، استفهام از این بردم. یرید و بیان صحت وجود تخلخل و تکاسف الحقیقیین، مصنف میخواد بیان کند که تخلخل و تکاسف حقیقی صحیح الوجوده، یعنی ممکن الوجوده و ممتنه نیست چنان که بعضی ها فکر کردن. فاضل شارح در تبیین این که چرا مصنف عنوان این فصل تذنیبون قرار داد، این چنین توضیح کرده، این چنین بیان کرده که مصنف این بحثی که در اینجا مطرح میکنه، این بحثی که مصنف در اینجا مطرح میکنه وابسته به هیولا، وابسته به هیولا. چون الان توجه کردیم که اولم وقتی وارد بحث شد دو مرتبه هیولا رو تذکر داد، لابه شرط بودن هیولا رو گفت، بالاخره بحث رو هم خود مصنف مرتبطش کرد به هیولا، پس بحث مرتبط به هیولا. ولی ما در کل این مباحثی که داریم مطرح میکنیم در جسم طبیعی بحث داریم. جسم طبیعی هم متقدم است به حیولا، هم متقدم است به صورت. ما اگر میخواستیم مقدم های جسم رو بیان کنیم، جا داشت که فصل مبین این مقدمات رو معنون کنیم به تنبیهان یا اشارتان، یعنی یه فصل مستقل قرار بدیم. ولی اون چه که در اینجا بحث میشه که عبارت هست از تخلخل و تکاسف، اینا از مقدمات جسم نیستن. چون از مقدمات جسم نیستن، اینقدر ارزش ندارن که براشون یه فصل مستقلی با عنوان اشارتان یا تنبیهان بیاریم. بلکه چون این بحث دنباله بحث در حیولاست، فصلی رو که در این بحث میکنه معنون میکنیم به تضمیبان. زنب یعنی تضمیبان، یعنی دنباله، یعنی این فصل دنباله قرار میدیم. علت دنباله قرار دادن اینه که بحثی در مقدمات جسم این فصل مطرح نیست، بلکه بحث یکی از توابع حیولاست. چون بحث مربوط به توابعه و بحث دنباله یه بحث در حیولاست، فصل رو انزل کرده به تضمیبان. قال الفاضل الشارع: این مسئله که مسئله تخلخل و تکاسفه متفرع است بر اثبات حیولا، و چون که این مسئله در بیان مقدمات جسمی که در این نمط مورد بحث ما قرار میگیرد، این جسم طبیعی، این جسم طبیعی که در این نمط مورد بحث ما قرار میگیره، این بحثی که این فرض کردیم از مقدمات این جسمی سماها تضمیدن، این رو تضمید نامید، اشاره و تنبیه ننامید. چون اشاره و تنبیه این جسمی ما بخوام بحث از مقدمات این جسم بکنیم، این چه بحث از مقدمات نیست، بحث از تابع یکی از مقدماته. لذا بحثم دیشه دنباله همون مقدم، یعنی دنباله حضیل. خب بعد از اینکه عنوان رو خواهی توضیح داد، میپردازه به توضیح عبارت مصنف. توضیح عبارت مصنف خیلی سخت نیست، چون مطالبش هم دیروز گفته شده هم امروز تکرار شده. ول مشهور عند الجمهور، یعنی متکلمین، این است که عظیم لا یسیر و صغیرن، جسم بزرگ کوچک نمی شود مگر زمانی که اجزاش منتفش و پراکنده باشد، فتندم بعد تو هم فرو رود. مثل پنبهی که دویز مثل شده که اجزاش پراکنده باشه بزرگی، بعد فشردش می کنید اجزا تو هم دیگه فرو میره مثل کوچک. این رو اجازه میدن که این البته از کدن تکاسف مشهوریه، تکاسف مشهوریه، یعنی با اخراج بعض اجزا شما تکاسف درست کردید. این پنبه مجموعه که الان در جلوی ما بود، این مرکب بود از پنبه و هوا. شما با فشاری که برش وارد کردید هوا رو خارج کردید، یعنی بخشی از این جسم رو بریدید بیرون انداختید، این تکاسف پیدا کرد. تکاسف با بریدن بعض قسمت ها، این تکاسف مشهوریه. تکاسف حقیقی اینه که بدونید که چیزی کم کنید حجم کم کنید، بدونید که چیزی از جسم ببرید جسم رو کوچکش کنید، این میشه تکاسف حقیقی. الان ما در این پنبه ای که تراکنده بود و تنک بود و ما فشردش کردیم، در این پنبه این تنبه نیست که بدون کم کردن جزئی جسم رو کوچک کنیم، بلکه با کم کردن جزئی جسم کوچک شد، این میشه تکاسف مشهوری. این تکاسف مشهوری رو جمهور اجازه میده، برخلافش تخلخل مشهوری هم اجازه میدن. اما تکاسف و تخلخل حقیقی رو اجازه نمیدن، که حقیقی این بود که بدونی که چیزی کم کنیم یا اضافه کنیم جسم رو بزرگ کنیم یا کوچیک کنیم، که توضیحش گذشت و مثالش هم قبلا گفتم. و مشهور این در جمهور اینه که عظیم صغیر نمی شود مگر اینکه، یعنی تکاسف پیدا نمی شود مگر مشهوری باشد، الا اذا کان اجزای اون عظیم منتفش، یعنی پراکنده و پخش و تنک، فتندمج بعد فشرده شود، مندمج شود، در هم فرو رود، که خب قسمتی ازش بیرون میره، قسمتی از این جسم خارج میشه که اون هوا باشه. این در صورتی است که یه جسم جامد داشته باشید که اعضایش رو فشرده کنید یا قسمتی مثلا از هوا بیرون بره. حالا اگه جسم مایعی داشتید، اینو گذاشتید گرم شد، یه مقدارش تحلیل رفت، یعنی بخار شده رفت. مثلا همون که مثال زدم دیروز، شیره انگور رو رسیم که بیز گذاشتید به چرا، این کم کم تبخیر شد و غلیظ شد، خب حجمش کم میشه. علتش اینه که یه مقدار از آبش تحلیل رفته و بیرون رفته. این تکاثف، تکاثف مشهوری است، اشکال نداره. او یتحلل بعض الاجزای و ینفصل، یا بعض اجزای جسم تحلیل بره و منفصل بشه، یا اون پخش رو جمع کنید که مثال اول بود، یا این شی رو تبخیر کنید مثال دوم. در هر دو حال چیزی از این جسم کم میشه و نتیجتاً حجمش کوچیک میشه، عظیمی صغیر میشه، این اشکال نداره. و باز گفتم و صغیره لا یصیر عظیماً، کوچک رو نمیشه بزرگ کرد مگر بالعکس. اون پنبه فشرده رو باز کنید یا اون شیئی رو که غلیظه توش آب بریزید هم بزنید که رقیق باشه. در این صورت کوچک بزرگ میشه منتها با اضافه کردن چیزی، و این میشه تخلخل مشهوری. تخلخل مشهوری هم اشکال نگرفتن. بله، غیر حاضر نیل وچهین، غیر این دو وچه که بخواد تکاثف باشد بدون اضافه شدن چیزی، بدون کم شدن چیزی، یا تخلخل باشد بدون اضافه شدن چیزی، این مستبعدون اندهم جدن، اندهم مستبعدون جدن، اندهم یعنی اندل جمهور بعیده، بعید دونستن. حالا اگر هم محال ندونستن به اقلش اینه که بعید دونستنش. فشیخو ازال ازالش الاستبعاد، شیخ در این فصل خواسته این استبعاد رو ازاله کنه به بیان این که حیولا غیر متقدر از فی نفسه ها، یعنی به لحاظ خودش قدری مقداری براش نیست، با کوچک میتواند کوچک شود، با بزرگ میتواند بزرگ شود، خودش یه مقدار نداره. اگه یه مقدار خاصی براش بود خب نمیتونستیم از این مقدار بیرونش کنیم، کمش کنیم، زیادش کنیم، ولی چون با هیچ مقداری همراه نیست با همه مقدارها سازگاره. و کون المقادیر الیها متساویت النسب، متساویت النسب الیها همونطور که خوندم متعلق به مقادیر نیست، متعلق به نسبه، منتها جار و مجروریست که مقدم شده بر متعلقش. و این که به بیان کون الهیولا غیر متقدر است این نفسه ها، هیولا این نفسه ها به لحاظ خودش متقدر نیست، یعنی دارای مقدار نیست. دوم، و کون المقادیر الیها متساوی النسب، مقادیر نسبتشون الیها به این هیولا مساوی، یعنی هر مقداری رو که با هیولا بسنجید مثل اینی که مقدار دیگر رو با هیولا سنجیدید، تفاوتی نمی کنه. فا این نزالج تعلیل است برای ازال ازالج الاستبعاد به بیان. چرا با این بیان ازال استبعاد کرد؟ فا این نزالج یعنی متقدر نبودن و حیولا فی نفسه ها و متصاب نسب بودن تمام مقادیر به حیولا اقتضا می کند این را که ما اجازه بدیم تبدل مقادیر را بر حیولا به این صورت که فیسیر العظیم و سقیرن و بلعب، عظیم سقیر شود یا سقیر عظیم شود. همین لاب شرط بودن حیولا اجازه میده که ما این تجربه داشته باشیم، بله قبول، یعنی قبول داشته باشیم که حیولا میتواند بزرگ و کوچک شود. تمام شد مثلا اختلال مصنف هم در ذهن بیان شد که مصنف برای اثبات این که هیولا قابل بزرگ شدن و قابل کوچک شدن است، برای اثبات این مطلب از این قاعده استفاده کرده که هیولا لابه شرط است و هر لابه شرطی با شرط و مقابلش سازگار است. از این قاعده استفاده کرده و فهمونده که هیولا میتونه هر مقداری رو قبول کنه. حالا بحث بعدی اینه که چرا مصنف لا تستبعد گفته، چرا گفته استبعاد نکنه، چرا مطلب رو به صورت قطعی مطرح نکرده. ایشون میفرماد که مصنف نخواسته مطلب رو قطعی بیان کنه، و و به صورت کلی. چون اگر قطعی و کلی بیانش میکرد شامل فلک هم میشد. و فلک درسته که از نظر قابلیت همین حکم داره که گفتیم، ولی از نظر واقعیت حکمش چیز دیگره. او قبول نمیکنه اضافه شدن یا کم شدن دو. هیولای فلک با یک مقدار خاصی همراهه و از اون بزرگتر یا کوچکتر رو قبول نمیکنه. هیولای فلک اینجا میده. مصنف نخواست حکم قطعی صادر کند چون دید در فلک مشکل داره، نمیتونه اونجا این حکم قطعی رو اجرا کنه. لذا فقط گفت استبعاد نکن، استبعاد نکن که در بعض اجسام این چنین باشد. اگر حکم قطعی میخواست صادر کنه دیگه نمیتونست استثنا کنه، نمیتونست استثنا کنه، چون قطعی اگر صادر شد حکمیست عقلی، با حکم عقلی استثنا بر نمیتونه. بله الان عرض میکنم، حکم قطعی نمیتونه صادر کنه اگر میخواست بعدن استثناء کنه، چون استثناء منافات دارد با عقلی بودن و قطعی بودن قاعده. یکی از دو راه رو میتونه مصنف انجام طی کنه. یکی این که همون طور که الان شما دارید اشاره میکنید بگه این حکمی که من میکنم مربوط به قابلیته، یعنی به لحاظ قابلیت همه ی هیولاها قابلند که کوچک شدن و بزرگ شدن، چه هیولای فلش چه هیولای عنصر، این استثنان یه وارد نمیشه. این یک تا که مصنف حکمش رو قطعی بده مثلا به لحاظ قابلیت بحث کنه. راه دوم این بود که از اول قاعده رو زیر کنه، نه اول یه قاعده وسیعی رو تر کنه بعد برش استثناء وارد کنه، این جایز نیست. از اول قاعده رو زیر بیان کنه که اینجا این کار رو کرد. از اول موضوع رو ضیق طرح کنه، بگه بعض اجسام چنینن که اینجا هم این کار رو کرد، نگه کل اجسام این چنینن بعد بگه الا جسم فلکی. اگه اینو گفت غلط میشه، قاعده عقلی تخصیص بر نمیزنه. ولی اگه از اول حکم رو مضیق بیان کرد، یعنی موضوع رو بعض الاجسام قرار داد، حکم رو میتونه قطعی بار کنه چون دیگه احتیاجی به استثناء نداره. در اینجا مصنف این کار دوم رو کرد و حکم رو به این صورت قطعی قرار داد. ولی با وجود این چون بحث در فلک اجرا نمیشه، مماشاتن گفت لا تفعلی. اگرچه بحث یقینی نمیشه دیگه، بحث قطعی میشه، یه بحث کلی و عقلی میشه، منطقه کلی که از اول دایره موضوعش ضیقه. یه وقت میگیم کل انسانن مثلا کاتبون بالقوه، یه وقت میگیم کل انسانن معلمن یعنی آموزش داده شده کاتبون بالقوه، یه وقت از اول موضوع رو وسیع قرار میدیم، یه وقت موضوع رو ضیق قرار میدیم. هر دوش کلیه، هر دوش کلیه و هر دوش درسته، هیچ کدوم استثنا نمیکنه. اگر گفتیم کل انسان کاتبون بالفعل الا کسانی که یاد نگرفتن، این غلط. قاعده عقلی رو تخصیص دادن غلط. تخصیص مخصوص است به ظواهر، مربوط به حکم عقلی نیست. عقل اگر موضوعش رو تشخیص داد حکم میکنه، اگر تشخیص نداد حکم نمیکنه. اگر دیدید استثناء وارد شده بدونید که عقل حکمش رو تشخیص نداده، موضوع رو اشتباهی انتخاب کرده، بعدن متوجه شده که اشتباه کرده، تخصیص وارد شده. این تخصیص نشون دهنده اشتباه عقله. و اشتباه عقل باعث میشه که ما اون قاعده عقلی رو باطل بگیریم. پس تخصیص به همین مناسبتی که عرض کردم که خیلی خلاصه گفتم دلیل بطلان قاعده است. و هذا لا یفید القطع به وجود تخلخل و تکاسف. این مقدار بیان که هیولا خالی از مقدار است و چون خالی از مقدار است با هر مقداری سازگار است، این مقدار بیان مفید قطع به وجود تخلخل و تکاسف نیست، زیرا هیولای فلک ایزن به حاضر صفه هست. یعنی هیولای فلک به لحاظ قابلیت این صفت رو دارد که قابل تخلخل و تکاسف هست، قابل انبساط و انقباض هست، ما امتناعها عن الخلوف و عن مقدار المعین حاضر استفاده یعنی لا یتخصص قبول حال قدر معین. حیولای فلک هم به مقدار معینی به لحاظ ذات خودش اختصاص نداره و لذا میتواند مقدارهای دیگر رو هم قبول کنه، اما ما امتناعها عن الخلوف عن مقدار المعین. درسته که به لحاظ ذاتش اختصاصی به مقدار معین نداره، ولی به خاطر اون چه که در فلک داریم که تبدل پیدا نمی کنه، تغییر پیدا نمی کنه، به خاطر این جهت است که ما میگیم فلک از اون مقدار معین خودش خالی نمی شده، و چون از مقدار معینش خالی نمی شه هیولاش نمی تونه بزرگتر یا کوچکتر بشه، چون صورت عوض نمی شه. لسبب یقارنها ها، یعنی نه به خاطر این که ذاتن نتواند، بلکه لسبب یقارنها ها به خاطر سببی که با هیولای فلک مقارنه، سببی با هیولای فلک مقارنه، این سبب اجازه نمیده که فلک بزرگ شدن یا کوچک شدن را قبول کنه، ولی ذاتن میتونه. بل یفید و عطف بر هازالا یفید و قط به وجود تخلخل و تکاسفه، هذا لا يفيد القطع بوجود التخلخل و تکاسف، بل يفيد التجويز و ازاله الاستبعاد، یعنی فقط تجويز رو و امکان رو و ازاله استبعاد رو اجازه میده. بنابراین به همین جهت است و لذاله، یعنی چون این بیان مفید هست ازاله استبعاد رو نه مفید قطع، به همین جهت شیخ گفته لا تستبعد. خب مطلب بعدی ما اینه که این سی بعض الاشیایی که مصنف در عبارتش آورد اشاره به چی داره؟ از چردن داره فلک رو اخراج میکنه، این از خارج گفته شد. سی بعض الاشیایی در عناصر محبت رو اختصاص میده به عناصر و اصلاش رو از بحث بیرون میکنه و احتراز کرد مصنف از فلک به قولش که گفت انلایت خصص سی بعض الاشیا. خب مطلب بعدی همون که الان اشاره شد که یوجد فی بعض النسخ بعد از قول مصنف ولا صورت جرمیت الله، بعد از این قول مصنف و قبل از فعرف ها یاس می شود ولتکن هذهی هی الهیول الاولا، که ولتکن هذهی هی الهیول الاولا در بعض النسخ بعد از لا صورت جرمیت الله و قبل از فعرف ها آمده. خب نسخه شما که این نسخه رو ثبت کرده، این تیکه عبارت اشاره هست؟ خب چرا در این قسمتی که الان اضافه کردیم مصنف مقید کرد هیولا رو به هیولای اولا؟ مثلا چون هیولا دو قسمه، هیولای اولا داریم، هیولای ثانیه داریم. هیولای ثانیه در واقع جسمه، این بدن ما هیولای ثانیه که ماده است برای نفس. بحث ما فعلا در هیولای اولا، یعنی در اونی که ماده می شود برای عناصر، برای عناصر بسیطه، اون رو ما الان داریم بحث می کنیم. چون بحث ما در هیولای اولا بوده، مصنف هیولا رو مقید کرد به اولا، بحث مطلق نبود. اگر مطلق بود می گفت هیولا تا هم شامل هیولای اولا بشه هم شامل هیولای ثانیه بشه. و قیده ها مقید کرد مصنف این هیولا رو به اولا، زیرا ماده هر مرکبی هیولای اون مرکبه، ولو این که این و این کانت جسما، کانت داریم باید کانت بشه، و این کانت اون ماده جسم، ولو ماده جسم باشد که هیولای ثانی به حساب می آید، ولی بالاخره ماده هر مرکبی هیولای اون مرکبه. بعضی مرکبا ماده شون هیولای اولاست، بعضی مرکبا ماده شون هیولای ثانی، پس هیولای اطلاق وسیعی داره. چون اطلاق وسیع در اینجا منظور نبوده بلکه هیولای اولا منظور بوده، مصنف هیولا رو در اینجا مقید کرده به اولا تا اون هیولای ثانی و امثال ذلك اخراج بشه. چی؟ بله، طبق نسخه ما به هیولا برمیده، طبق نسخه پایینی به هیولای اولا برمیده.